میکنم به مدت 30 دقیقه برکرانه نور رو بشنوید، بخشی از نکات تفسیری آیه 217 سوره مبارکه بقره با بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم
يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اصل کفر و ارتداد و نفاق معاذ الله ریشه را می خشکاند. آیات فراوان بوتی در طی این چند روز تلاوت شد که یکی همین آیه است که فرمود اگر کسی مرتدن و کافرن بمیرد هم گرفتار عذاب دنیاست، هم گرفتار عذاب آخرت است و هم گرفتار جهنم، که مسئله قیامت غیر از مسئله جهنم است. گاه انسان در هنگام حساب عبور بر صراط هنگام توزین اعمال رنج میبرد ولی به جهنم نمی رود چون تطهیر می شود. یه وقت هست که نه، همه این جرائم را باید تحمل کند و به جهنم هم برود. آیاتی که دلالت می کرد بر این که اعمال کافر و مرتد رأساً باطل است فراوان است، که همین آیه بود که تلاوت شد. یکی هم آیه سوره آل عمران بود که در آیه 22 این چه آمد: اونا که انبیا را شهید کرده ان و آمران معروف و ناهیان از منکر را هم شهید کرده و میکنن، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. اینا کسانی هستند که بالقول المطلق از اعمالشون محرومن. و در سوره مبارکه 47 که به نام رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سناست، اون هم در آیه 9 این چین آمده است: ذالکه به انهم کرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم. خدای سبحان اعمال اینها را باطل کرده است. و در همین سوره 47 آیه 32 این است که ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یذر الله شیئا و سیه بتو اعمالهم. آیات فراوان دیگری هم در همین زمین است که بعضی از اونها قرائت شد و ممکن است بعضی از اینها در طی بحث قرائت بشود. در آیه 28 همین سوره 47 این آمده است که ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم. اینا حبط کامل است. در مقابل حبط کامل که منزله اماته کامل است، در مقابل این احیای محض است. یعنی اگر کسی کافر بود بعد مؤمن شد، این توبه از شرک به توحید و توبه از کفر به ایمان مثل آن است که مرده ای را زنده کند. یعنی حقیقتاً این است، منتها از در حس تعبیر به مثل گفته می شود. و اگر نه، کافر با ایمان آوردن حقیقتاً زنده می شود، و چون زنده شد همه اعمال و سیئات سوء او ترمیم می شود. این قاعده الاسلام و یجب ما قبله از نظر بحث کلامی مستفاد از آیه سوره مبارکه زمر است. در سوره زمر آیه 53 به بعد این چنین آمده است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. فرمود شمایی که بر خودتون ستم کردید، مبادا کسی خیال کند به جامعه یا به نظام ستم میکند. ممکن نیست فعل از فاعل تجاوز بکند به دیگری برسد مگر بالعرض، تأثیر مستقیم و بالاصاله و به ذات فعل در محدوده جان فاعل است فراغی. فرمود بندگان من که بر جان خودتون اسراف روا داشتید، لا تقنطون رحمت الله، از بخشش و رحمت ذات اقدس اله نامید نشوید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هیچ گناهی نیست که خدا نبخشد. هم با جمع محلا و الف لام ذکر شد به نام از ذنوب، هم با تأکید جمیعا. جمیع سیئات، چه صغیره چه کبیره، چه سیئاتی که به اصول دین برگرده چه سیئاتی که به فروع دین برگرده، اما خدا همه گناهان را میبخشد، تنها به یک شرط و اون اعتقاد و ایمان و توبه است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیب الی ربکم و اسلم له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. در این کریمه دو تا موجب کلی است، یکی اینکه خدا جمیع ذنوب را میبخشد، یکی اینکه جمیع مذنبین را میبخشد بدون استثناء، نه در ذنب استثناء است نه در مذنب. اما یک شرط دارد، اون اسلام و توبه است. هر تبهکاری از تباهیش توبه کند بخشوده می شود، کائنن ما کان و کائنن من کان. اون گناه هر چه باشد و اون گناهکار هر چه باشد، از کفر و مادون، از کافر و منسوا، همه مشکان و کافران در صدر اسلام که ایمان آوردن ایمانشون پذیرفته شد. الان هم اگر ملحدان توبه کنن توبهشون پذیرفته می شود. فقط در خصوص ارتداد فطریست که از در بحث کلامی توبه او مقبول است. این در تحقیق فقط 4 تا حکم فقهی دارد که باید اجرا بشود، و یعنی توبه مرتد فطری هم مثل توبه مرتد مدری دو بحث های کلامی مقبول است. رو بحث های فقهی البته تعبدن اون 4 تا حکم باید اجرا بشود. پس این آیه می فرماید به این که هر گناهی از هر گناهکاری با توبه بخشوده می شود، منتها اگر کسی نمازهای قضایی دارد و بالاخره توبه او به قضای نماز هاست، حق الناس به عهده اوست باید بپردازد، حق الله به عهده اوست باید بپردازد، توبه تو کل شئن بحسبه. در این کریمه سوره زمر نظر گناه استثناء شده است، نظر گناهکار. هم سخن از یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم است، هم سخن از ان الله یغفر الذنوب جمیعا خواهد بود. اما شرطش این است که اود و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنتم لمن الساخرین. این یک بخش. منتها اون کریمه سوره مبارکه نساء دو تا استثناء دارد. یکی این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اونجا دو تا موجب جزئی است، برخلاف آیه سوره زمر که دو تا موجب کلی است. در سوره نساء فرمود خدای سبحان شرک را هرگز نمی آمرزد و مادون شرک را می آمرزد، اما نه به نحو موجب کلیه، بلکه لمن یشا. این مال بدون توبه است، چون با توبه شرک هم بخش شده می شود و موجب کلیست که یا عبادی همه رشان می شود. در اون آیه که فرمود خدا شرک را نمی آمرزد و مادون شرک را می آمرزد، اما لمن یشا مال بی توبه است. ممکن است یک انسان موحد و مسلمانی چند تا گناه داشته باشد و خدا او را بیامرزد در قیامت. دست خدا که مبسوط است، یداهو مبسوطتان، این وعده است، اما وعده نیست که غرور بیاورد، چون من به قضیه مهمله بیان شد که در قوه قضیه جزئی است. اما لمن یشا، اون من یشا در بین این همه مردم کیان معلوم نیست، لذا همه احتمال خطر میده. از اون طرف تهدید کرد، از این طرف وعده بخشش داد، اما به نحو فل جمله نه بل جمله. یه وقت از خدای سبحان به برکت یک فرزند صالح از سیئات کسی میگذرد، به وسیله همسایه صالح از سیئات کسی میگذرد و مانند آن، که اینا کاری به توبه اون شخص ندارد. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، که فرمود غیر شرک را میامرزد و شرک را نمیامرزد، یعنی بی توبه، وگرنه با توبه همه مشکین بالاخره اسلام آورده، اسلام اونها قبول شد. و این که فرمود برخی از گناهان بی توبه هم بخشوده می شود، وعده عمومی نداد، فرمود لمن یشا. این تموم شد. وقتی از محور توحید و شرک پایین آمدیم، کفر و نفاق تنزل کردیم، با معاصی دیگر اجازه فرمایید، با معاصی دیگر روبرو شدیم، میبینیم خدای سبحان میفرماید به این که برخی از اعمال شما بعضی از اعمال شما را از بین میبرد، نه کل اعمال را. فرمود برخی از گناهان شما رو در رو قرار گرفتن با دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ممکنه بعضی از اعمالتون را باطل کند. در همون سوره مبارکه 47 که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، آیه 32 و 33 سوره مبارکی که به نام حضرت هست، ملاحظه فرمایید: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. کاری از پیش نمیبرند و کل اعمالشون باطل میشود. این یک. بعد فرمود یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. اون پیداست نسبت به بعض اعمال است، نه نسبت به جمیع اعمال. به مؤمنین میفرماید مطیع خدا پیامبر باشید و کاراتون رو باطل نکنید. خب مؤمن که جمیع کارهاش باطل نمی شود، اون ارتداد است که جمیع کارها رو خوش میکند و باطل میکند. مؤمن اگر معصیت کرد بعض اعمال فل جمله باطل می شود، نه بل جمله. پس حبس دو قسم است، یه حبس محض، یه وقت انسان میمیرد یه وقت مریض میشود. همونطوری که قرآن یه در مرده میداند یه در مریض، یه در فهمد فی قلوبهم مرضون، یه در فهمد لیحق القول علی الکافرین، بعد فهمد انک لا تسمع الموتا و مانند آن. برخی مریضن، بعضی مرده. اعمال طالحه و سیئات هم دو جوره، یه وقت از نظیر ارتداد و کفر و نفاق است که مرگ است، یه وقت نظیر معاصی دیگر است که مرض است. در این دوتا آیه بر اساس تقابل به کافرین میفرماید اعمالتون حبط میشود، به مؤمنین هم میفرماید اعمالتون حبط میشود. معلوم میشود کافر عملش ایجاب کلی است و از یک نظر سلب کلی، مؤمن اگر معصیت کرد عملش سلب جزئی است، نه سلب کلی. دو تا آیه در کنار هم هست. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. نه جمیع الاعمال، چون اگه جمیع الاعمال باطل بشود که دیگه مؤمن نیست. پس اعمال یعنی معصیت گاهی ظلم عظیم است، کل حسنات را از بین می‌برد. گاهی معاصی جزئی است که بعض حسنات را از بین می‌برد. چه این که حسنات هم به شرح ایزم، حسنات هم همینطور هم. بعضی از حسنات هم که احیا می‌کنند، نظیر توبه من شرک که بحثش در سوره زمر گذشت. بعضی از حسنات هم که بعضی از معاصی را از بین میبرند، نه جمیع المعاصی را. نظیر این که فبود اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. فبود نماز را اقامه کنید برای اینکه حسنه ها بعضی از سیئات را از بین میبرد، چون این شخص نمازگزار که سیئات بزرگ نظیر شرک و نفاق و کفر که ندارد و همه از سیئات را هم که مرتکب نشد، وگرنه مؤمن نبود. فرمود حسنات سیئات را از بین میبرد، یعنی بعض سیئات را. اینا قضایای جزئی است، چه سلب جزئی چه ایجاب جزئی. یا اینکه در باره پرهیز از گناهان بزرگ فرمود اگر شما صبر داشتید از معصیت و گناهان کبیره را مرتکب نشدید، ما از گناهان صغیره شما میگذریم. این تجتنه بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. یعنی اگر معاصی کبیره را شما مرتکب نشوید و پرهیز کنید، ما از معاصی صغیره شما میگذریم. این که فرمود این تجتنه بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، معلوم شد این تأثیرش فی الجمله است نه بالجمله. یا این که فرمود الا الذین، اونا که یجتنبون الفواحش والاثم الا اللمم، لمم یعنی اندک قلیل. فرمود اونها که از معاصی بزرگ میپرهیزن فقط گرفتار لمم و معصیت اندکن، احیانا ما اونها رو میامروزیم. خب بخشودن لمم و معاصی کم مشروط به پرهیز از معاصی کبیر است. پس گاهی حسنات سیئات را از بین میبرد، گاهی استقامت و صبر از معصیت کبیره باعث بخشایش معاصی صغیره است، که در حقیقت خود اون حسنه است که کار مثبت میکند، نه عمل منفی. نت هرکه گناه کبیر باعث بخشودن گناه صغیر است، بلکه صبر از معصیت کبیره که خود این صبر حسنه است باعث بخشایش اون معاصی صغیر خواهد بود. پس هم اون محور اول روشن شد، یعنی کفر و نفاق و شرک چه اثر کلی دارند در اماته، و هم توبه و اسلام و انقیاد چه اثر مثبت دارد در احیا، و هم این دو محور جزئی که برخی از حسنات بعضی از سیئات را از بین میبرد، یذهبن السیئات یا پرهیز از بعضی از معاصی زمینه بخشایش بعضی از معاصی دیگر را فراهم میکند. این آیات هست. مسئله دیگر در بیان اعمالی است که همه عمل یکسان نیست، یا همه عمل از همه عاملان یکسان تلقی نمی شود. بعضی از عمل هست که اثر سنگینی دارد، یا خصوصیت اون عمل هست، یا اینکه از یه عامل مخصوصی اگر صادر بشود اثر فراوان دارد. مثلا جریان انفاق را اینطور است، گرچه خدای سبحانه فرمود هر کس کار خیر کرد جزای بهتر میبیند، من جا بالحسنه فلو خیر منها، بعد فرمود من جا بالحسنه فلو عشر امثالها. اما درباره هیچ عملی همانند انفاق فی سبیل الله وعده یکی به 1400 تا یا بیشتر را نداد، تا 10 تا را وعده داد. فبود من جاب الحسن فلو خیرون منها، یا من جاب الحسن فلو عشر امثالها، اما یکی به 1400 برابر یا بیشتر را فقط در خصوص انفاق وعده داد، که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل، که یکی بشه هفتا، فی کل سنبلتن مئت و حب بشه یکی 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء بشه یکی 1400 تا، والله واسع علیم، معلوم نیست عددش چقدر است که الله یعلم. گاهی انسان یک انفاق میکند و جزای او به قدری است که اصلا به حساب در نمی آید. این درباره انفاق است، چون که برخی از اعمال دیگر هم این چنین است. گاهی خصیصه عامل است که این عمل را سنگین می کند. این عمل اگر از زید صادر بشود که یک فرد عادی است، اون اثر رو ندارد، ولی اگر از امر صادر بشود چون امر در جایگاه دین نشسته است، آثار سوء را به همراه دارد، اثر اون عمل هم بیشتر است. نظیر کارهایی که خدای سبحان در سوره مبارکه اسراء به رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا با حضرتش در میون میگذارد، میفرماید به این که اینا اصرار میکنن که تو چیزی در دین کم و زیاد کنی، به نام دین چیزی را معاذ الله افترا ببندی. اینا اول سعی میکنن به عنوان عوامل نفوذی در تو اثر کنن. اگر این کار کردی به میل اونها دین رو کم و زیاد کردی که زلت تخذو که خلیلا، اگر تسلیم نشدی، نفوذ پذیر نشدی، که سعی میکنن یا تبعیدت کنن یا اعدامت کنن و مانند آن. این در سوره مبارکه اسراء شرحش از آیه 73 به بعد آمده است که به این کادو لیفتنون که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. خیلی ها بودن که به فکر دسیسه افتادن چیزی از قرآن کم کنن، چیزی از قرآن اضافه کنن، گرچه موفق نشدن، ولی معصیت اونها معصیتی نبود که خدای سبحان این چنین به اونها حمله کنن. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک پایگاه مقبول دارد. اگر معاذ الله پیامبر این کار را بکند، خب گناهش مضاعف است. نه تنها به همین اندازه که ضعف الحیات به ضعف الممات، بلکه در سوره حاقه بفرماید که اگر یک چیزی را به نام ما به اطلاع شما برساند، لو تقبل علینا بعد الاقابیل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین فما منکم من احد عنه بحاجزین. فرمود اگر معاذ الله او چیزی را به نام ما فریه ببندد و به شما بگوید، ما رگ حیات او را قطع میکنیم، احدی نمیتواند ناصر و یاور او باشد و هیچ ممکن نیست و از عذاب علیم ما بتواند رهایی یابد و ما احدی هم نمیتواند حاجز و مانع باشد. چرا؟ چون او یه امضای مقبول دارد، او حرف مسموع دارد، حرف او حرف ماست. ما بعد از این که او رو پروبال دادیم، حرف او رو مقبول کردیم، از این به بعد بخواهد دروغ بگوید، ما بلایی به سر او در می آوریم که احدی نتواند جلوگیری کند. اما افراد عادی متنبیان فراوانی بودن، کم نبودن مدعیان نبوت. شما به عدد لیست انبیا آمار متنبی دارید. خب اونا خیلی بافتند و به خدا نسبت دادن. خدا یه عده رو مثل علی محمد باب گرفته، یه عده رو هم گذاشته برای عذابهای اخروی. این چنین نبود که فرمود لاخذنا منه الیمین ثم لقطعنا منه البتین ما منکم من احد منو باجزین. آمار متنبیا کمتر از انبیا نیست. هر وقت یه نبی مقبولی آمد به وسیله طاغوتان، چند تا متنبی تراشیده شد. خب این همه دین جعلی به وسیله متنبی ها که عرضه شد، خدا با اونا این چین رفتار نکرد، بنابراین امضای مقبول ندارن، حرف مسموع ندارن. اگر کسی به جای رسید که حرفش به نام دین در جامعه خریدار داره، گناه او گناه عادی نیست. لذا گاهی در سوره اسراء میفرماید به این که الازل لازغناک زعف الحیاته و زعف المماته ثم لا تجد لك علینا نصیرا. گاهی در سوره حاقه میفرماید ما رگ حیاتش قطع میکنیم، قدرتش رو میگیریم، فما منکم من احد عنه بعاجزین و امثال ذلک. در همین حاشیه همسرای پیغمبر هم به همین وضعن. لذا خدای سبحان سر این که گناه زنان پیغمبر همانند گناه زنهای عادی نیست او رو در سوره مبارکه احزاب مشخص کرد. فرمود یا نساء النبی لستنک احد من النساء لتقیتن. شما دو حیث و دو جهت دارید، یکی این که یک مسلمان عادی هستید، خب گناهتون همانند سایر مسلمین است. یکی این که اگر معاذالله به گناه آلوده شدید این حرم امن آلوده می شود. لستنک احد من النساء لتقیتن. لذا فرمود اگر کسی بیراه برود یضاعف له العذاب، گناه او دو برابر می شود. این با اون اصل کلی که همون جزاء و سیئت مثلها منافات ندارد. اون اصل کلی اینه که گناه یکی کیفرش یکی، ما هرگز یک گناه را دو برابر کیفر نمی کنیم. اما این که به همسرهای پیامبر می فرماد گناه شما دو برابر کیفر دارد، همون به اینکه گناه شما دو تا گناه است. اول فرمود لستونه که احد من النساء، بعد فرمود اگر یکی از شما آلوده شد یضاعف له العذاب ضعفین. آیه 32 به بعد سوره احزاب ملاحظه فرمایید، یا نساء النبی لستونه که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن. اونگاه در بخش دیگر فرمود اگر کسی تن به این گناه داد یضاعف له العذاب. آیه 30 همین سوره احزاب فرمود یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف له العذاب ضعفین. این با اصل کلی که همون جزا و سیئت سیئت المثل که جده محکمات هست، نه تنها مخصص و مقید او نیست، مخالف ریز هستن با او. تا تخصیص بزنیم بگیم الا نساء النبی، این تخصص است نه تخصیص. سر این تخصص را آیه 32 مشخص کرد. همون شما دو تا گناه میکنید، یکی حیثیت رسول اکرم داره زیر سوال این برای، یکی اصل گناه را مرتکب شدی. لستونه که عدن من نساء، وقتی همانند دیگران نیستید موضوعا خارجی، قرن تخصص است نه تخصیص. یه روحانی هم به شرح ایزم، کسی که امضای او مقبول است، حرف او مقبول است، سیرت او و سنت او مقبول دینی مردم است، خب اگر گناه کرد دو اثر کرد، هم روحیه ایمانی مردم را تضعیف کرد، هم خودش به اون گناه آلوده شد. چه این که اگر انشاءالله به ثواب و به اطاعت موفق شد، پاداش او هم با پاداش دیگران فرق دارد، دو تا پاداش دارد. یکی این که اصلی اون عمل را انجام داد، یکی که ترویج عملی از دین کرد. والحمدلله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری.
برنامه برکرانه نور رو شنیدید که اختصاص داشت به بخشی از نکات تفسیری آیه 217 سوره مبارکه بقره با بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظ الله. انشاءالله که شنیده باشید و مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. علاقه مندان این برنامه میتونن ساعت 21:30 بازپخشش رو از همین شبکه رادیوی معارف بشنوند. لطفاً با ما همراه باشید و مکارم خوبان رو بشنوید. نکات اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
ای دل اگر